تشریح جنایات منافقین در به شهادت رساندن تعدادی از شهروندان و افراد غیر نظامی در دادگاه میزان. 26 جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات 104 نفر از اعضای سازمان مجاهدین خلق موسوم به منافقین و همچنین ماهیت این سازمان به عنوان یک شخصیت حقوقی. روز سه‌شنبه 18 دی ماه در شعبه 11 دادگاه کیفری یک استان تهران به ریاست قاضی حجت الاسلام و مسلمین امیررضای دهخانی و مستشاران دادگاه مرتضی تورک و امین ناصری با حضور وزیری نماینده دادستان، خانواده شهدا و وکلای آنها و همچنین وکلای متهمان در مجتمع قضایی امام خمینی رحم به صورت علنی برگزار شد. قاضی دهخانی در ابتدای جلسه دادگاه از وکیل شوکات خواست تا در جایگاه قرار بگیرد و مطالب خود را مطرح کند. کاظمی وکیل شوکات با حضور در جایگاه اظهار کرد در جلسه گذشته دادگاه به بحث عملیات مهندسی از سوی سازمان مجاهدین خلق با محتوای شکنجه و شهادت تعدادی از شهروندان و اشخاص غیر نظامی پرداختیم. امروز در خصوص دو شهید دیگر شاهرخ طهماسبی و خسرو ریاحی نظری که در این راستا و در طی عملیات مهندسی به شهادت رسیدند نکاتی را بیان می‌کنم. وی افسود بر خصوص شهادت شاهرخ طهماسبی شرح ماجرا بدین صورت است که در مرداد ماه سال 1361 یک تیم عملیاتی ویژه از بخش عملیات مهندسی سازمان به دستور مرکزیت با پوشش مأمور کمیته انقلاب اسلامی با شناسه یک تن از پاسداران کمیته انقلاب اسلامی به نام شاهرخ طهماسبی و طراحی و برنامه ریزی قبلی اقدام به ربایش نامه برده کرده و پس از بستن دسته و پا و چشم‌های وی او را به خانه تیمی محل شکنجه و بازجویی واقع در خیابان سهروردی منتقل می کنند. خانه تیمی فوق توسط یک زن و مرد که عضو سازمان بودند با پوشش خانواده تهیه شده بود و زمانی که نام برده به آنجا منتقل می شود، صاحب خانه به رفع آمدها مشکوک شده و مراتب را به صورت تلفنی به دادستانی گزارش می دهد. وکیل شوکات ادامه داد. عوامل شکنجه و نگهبان سازمان که متوجه این موضوع می شوند سریعا نام برده را از منزل خارج کرده و به خانه تیمی دیگری در خیابان خواجه نظام الملک منتقل می کنند و طی مدت 10 روز وی را زیر شدیدترین شکنجه ها و جنایت ها قرار می دهند و در روز آخر وی به شهادت می رسد. سپس وی را در یک کارتون بسته‌بندی کرده و به تپه های عباس آباد برده و جسد را پس از سوزاندن دفن می کنند. مستندات این حادثه اقاریر و اظهارات متهم مهران استقی از مسئولان بخش عملیات مهندسی سازمان و فرمانده نظامی تیم‌های تروریستی در تهران در خصوص شکنجه و نحوه شهادت شاهرخ طهماسبی و ذکر اسامی عوامل جنایت مذکور است که همه در پرونده ثبت و ضبط شده است. وی گفت در خصوص شهادت خسرو ریاحی نظری در تاریخ 19 مرداد 1361 شرح ماجرا بدین صورت است که وی معلم بود و بر اساس برنامه هفتگی فرزندان خود را برای آموزش شنا به استخر واقع در خیابان اسکندریه تهران می‌برد. از آنجا که محل توقف وی در حریم یکی از خانه‌های تیمی متعلق به بخش مهندسی سازمان بوده، دو تن از اعضای تیم تروریستی سازمان به حضور نامه برده در محل مشکوک شده و با پوشش مأمور کمیته انقلاب اسلامی وی را به خانه تیمی خود منتقل می‌کنند و پس از شکنجه شدید اقدام به شهادت وی می‌کنند و سپس جسد مقتول را در پتو و پلاستیک طناب پیش کرده و توسط دو تن از تروریست‌های فوق از منزل تیمی خارج و به ساختمان نیمه کاره واقع در خیابان زاهدان منتقل و جسد را رها کرده و متواری می شوند. مستندات این حادثه عبارتند از گزارش پلیس، موجود بودن گزارشات شهربانی درباره چگونگی کشف و شناسایی جسد، نظریه پزشکی قانونی مبنی بر معاینه جسد و گواهی فوت و علت آن. اعتراف یکی از اعضای تیم مهندسی سازمان در خصوص ربایش، شکنجه و نحوه شهادت نام برده و ذکر اسامی عوامل جنایت مذکور. کاظمی وکیل شوکات در ادامه خواستار این شد که اکبر کبیری از پاسداران وقت کمیته انقلاب اسلامی به عنوان شاهد و مطلع در خصوص موضوع عملیات مهندسی و شهادت طالب طاهری، محسن میرجلیلی و شاهرخ طهماسبی در جایگاه حاضر شوند و به ارائه توضیحات در این خصوص بپردازد. اکبر کبیری یکی از شاهدان این دادگاه پس از ادای سوگند در جایگاه قرار گرفت و گفت در بعد به پیروزی انقلاب اسلامی بنده به همراه فرمانده خودم شهید سید آقا ادب دوست اطلاعات کمیته را تشکیل دادیم. آن زمان هر کلانتری در تهران برای حفظ نظم و انتظامات یک کمیته تشکیل داد. ما در کنار شهربانی کل و در موزه عبرت کنونی یک کمیته برای آموزش و تربیت پاسداران انقلاب اسلامی شکل داده و به پاسداران آموزش‌های اطلاعاتی می‌دادیم. این شاهد افسود جوانانی که در آن زمان جذب کمیته می شدند به ما معرفی می شدند و ما به آنها آموزش اطلاعاتی می دادیم. از یکی از کلانتری‌های غرب تهران دو جوان به نام‌های طالب طاهری و میرجلیلی به ما معرفی شدند. من در آن زمان ضمن این که مسئول این کمیته شهربانی بودم به دادسرا احضار شدم و به عنوان نماینده یک کمیته به منظور ایجاد هماهنگی بین دادسرا و کمیته برای اجرای احکام در شعبه هفت دادسرای اوین نیز مشغول به کار شدم. کبیری ادامه داد: شهیدان طالبی و میرجلیلی هر دو جوانانی خوش اخلاق، مؤمن، صبور و با مسئولیت بودند. شهید طالب طاهری یک نوجوان تقریباً 17 ساله بود. قد کوتاهی داشت و محاسن نداشت و بسیار پرجم و جوش و فعال بود. وی در رابطه با هوش و ذکاوت شهید طاهری گفت: روزی شهید طالب طاهری به من مراجعه کرد و گفت در خیابان نوفل لوشاتو ساختمانی وجود دارد که عده‌ای به آن رفت و آمد مشکوک می‌کنند. این ساختمان با پوشش کارگاه بسته‌بندی خرما فعالیت دارد، اما به نظر می‌رسد اقدامات دیگری در آن انجام می‌شود. شهید طالب طاهری یکی از کارتون‌هایی را که در این خانه جابجا می‌شد از عقب کامیون برداشته و آورده بود و وقتی آن را باز کردیم پر از روزنامه‌های حزب توده، الهیه و دستورالعمل حزب توده بود که قصد داشتند به خراسان جنوبی ارسال کنند. وی ادامه داد: این موضوع را به شهید لاجوردی گزارش دادیم و ایشان دستور دادند که افراد این خانه را دستگیر کنیم. وقتی کامیون از جلوی منزل ساختمان دور شد آن را متوقف کردیم. این کامیون پر از کارتون و کارتون‌ها پر از اعلامیه و روزنامه حزب توده بود. صبح روز بعد همه افراد در این ساختمان جمع شدند و حدود 30 تا 35 نفر از افرادی که همگی مرکزیت حزب توده بودند در این ساختمان دستگیر شدند. بیشتر این افراد توده‌ای‌هایی بودند که در زمان شاه حکم ابد گرفته بودند. ذکاوت و تیزبینی این جوان بسیار بابرکت بود و منجر به این عملیات موفق شد. این شاهد عینی همچنین در تشریح نحوه ربایش و شهادت شهیدان طالب طاهری و میرجلیلی عنوان کرد: در یک مورد گزارش یک منزل در خیابان قصر و دشت را داشتیم که این پرونده را به شهیدان طاهری و میرجلیلی سپردم. این خانه متعلق به سران حزب منافقین و ابریشم چی بود؟ قاضی: سمت شما در آن زمان چه بود؟ کبیری: بنده معاون کمیته اطلاعات مرکزی بودم و در شعبه هفت دادسرای اوین کار می‌کردم. آزی: مواردی را که نقل کردید خودتان دیدید و شنیدید. کبیری: بله، این دو شهید بزرگوار تحت امر من بودند و مستقیما با خودم کار می‌کردند و بنده مسئول مستقیم شهید طالب طاهری و شهید میرجلیلی بودم. این شاهد عینی یادآور شد در آن زمان منافقین همیشه وقتی یک خانه‌ای را برای سران خود در نظر می‌گرفتند، یک خانه کوچک در نزدیکی همان خانه در نظر می‌گرفتند و از سران و مسئولین خود مراقبت می‌کردند. این خانه هم از این قضیه مستثنا نبود و یک خانه تیمی کوچکتر در سر همان کوچه وجود داشت که مسئول حفاظت و مراقبت از خانه ابریشمچی بود. شهیدان طاهری و میرجلیلی جلوی همین خانه پوششی با بیسیم صحبت کرده و اعضای منافقین متوجه می‌شوند که این دو جوان عضو کمیته هستند. پس از آن منافقین تصمیم به ربایش شهید طاهری و میرجلیلی می‌گیرند. یکی از کسب در آن نزدیکی‌ها مغازه بقالی داشت، از نزدیک شاهد ربایش نیروهای ما بود. وی اضافه کرد: چند روزی از مفقود شدن شهید طالب طاهری و میرجلیلی می‌گذشت و ما به شدت نگران آنها بودیم. چند بار نیز خانواده آنها با ما تماس گرفته بودند و جویای احوالشان بودند. شب عید قدیر بود که می‌خواستم از اوین خارج شوم که مطلع شدم یک نفر توسط کمیته دستگیر شده و به اوین منتقل شده است. ما هم متعهد بودیم به محض انتقال یک متهم، به ویژه زمانی که کرد و سیانور همراه داشته باشد، اطلاعات اولیه را از وی اخذ کنیم. بنابر این مجدد برگشتم و مشغول بازجویی از این فرد شدم. این شخص خسرو زندی نام داشت و طی یک درگیری سر و صورتش مجروح شده بود. کبیری همچنین گفت: طبق بازجویی هایی که از او انجام دادیم و حدود 3 ساعت طول کشید آدرس منزل خود را به ما داد. خانه تیمی او در محله نظام آباد بود. به همراه خود او به محلی که اعلام کرده بود رفتیم و یک کلت و تعدادی نارنجک در خانه او پیدا کردیم. بر اساس بازجویی هایی که از خسرو زندی شد، گویا او مامور به ترور یکی از نیروهای کمیته در خیابان شکوفه شده بود که در حین سرقت موتور برای انجام این عملیات و توسط صاحب موتور زخمی می شود و او را دستگیر و به شهربانی تحویل می‌دهند. وی خاطر نشان کرد: از منزل خسرو زندی همچنین تعدادی برگه گزارش کشف کردیم که مربوط به گزارش اقدامات وی به مقامات بالادستی بود. خسرو زندی به مقام بالادستی خود گلایه کرده بود که دو جنازه‌ای که برای دفن کردن به من تحویل دادید در یک منطقه‌ای که پر از زباله بود دفن کردیم. در این منطقه سگ‌های زیادی وجود داشتند و منطقه ناامن بود. میدان صادقیه و قسمت شمالی این میدان آن زمان بیابان بود و نخاله‌های ساختمانی در آنجا رها می‌شد. پیکر شهید طاهری و میرجلیلی توسط خسرو زندی از خیابان بهار تحویل گرفته شده و در این مکان دفن شده بود. طبق گزارشی که خسرو زندی به مقامات بالادستی خود داده بود، زمانی که پیکر این شهدا را برای دفن کردن داخل گودال می‌اندازند، از یکی از آنها صدا می‌آید. خسرو زندی همچنین گلایه کرده بود که اگر این مجروح که در زمان دفن زنده بود در صندوق عقب خودروی من سر و صدا می‌کرد، ممکن بود توسط گشت‌های کمیته دستگیر شوم. وقتی این گزارش را خواندم، از خسرو زندی در مورد این اوراق سوال پرسیدم تا اینکه زبان به اعتراف گشود. زندی می گفت سازمان به ما گفته که این افراد ساواکی هایی بودند که پس از انقلاب وارد کمیته شده و مسئول اطلاعات و آموزش اطلاعاتی به نیروهای پاسدار هستند و به این ترفند ما را اغفال کرده بودند. یعنی به ما گفتند که طالب طاهری و میرجلیلی ساواکی های سابق هستند که وارد کمیته شدند. کبیری گفت صبح روز بعد موضوع را به شهید لاجوردی گزارش دادم و ایشان فوراً همراه با نیروهای رسانه و روابط عمومی آمدند و به محل دفن پیکر شهیدان رفتیم. پس از بررسی محل با سه پیکر شهید مواجه شدیم که لای پتو پیچیده شده بودند و حدود 48 ساعت از دفن این شهدا در این مکان می‌گذشت. اکبر کبیری پاسدار وقت کمیته انقلاب اسلامی بیان کرد فیلم کشف جسد این سه شهید در مکانی که خسرو زندی اعلام کرد و مصاحبه خسرو زندی وجود دارد. از لباس و قد میرجلیلی و طاهری حد زدم که این دو از پاسداران ما باشند و نفر بعدی شاهرخ طهماسبی بود. قاضی گفت شرایط جنازه ها و آثاری بر روی بدن آنها به چه صورت بود؟ کبیری بیان کرد هر کدام از جنازه ها را مچاله کرده بودند و به صورت جداگانه در پتو با تناب سفت بسته بودند و در گداری انداخته بودند. حتی اعضای منافقین اقرار کردند که یکی از جنازه ها زنده بوده و آن را زنده زنده دفن کردند. اجساد به طور کامل سوخته بودند. چشم آنها از حدقه در آمده و گوش و بینی آنها بریده شده بود. جنازه ها حالت خیلی بدی داشتند. پس از یافتن آنها از گودال چون خوش شده بودند به سردخانه دادسرای انقلاب اوین انتقال دادیم و برای اینکه بدن کمی باز شود. آبگرم بر روی جسدها ریختیم. سپس برایشان تشییع جنازه مفصلی در میدان بهارستان برگزار و آنها را دفن کردیم. حجت الاسلام والمسلمین دهخانی خطاب به شاهد و مطلع گفت عکسی که در حال حاضر در دادگاه پخش می شود و در آن سه جنازه وجود دارد متعلق به سه شهیدی است که شما از گودال خارج کردید. کبیری پاسخ داد بله، اولی طالب است که از همه کوچکتر بود، حتی محاسن هم نداشت. وستا که پوست سرش کنده شده را فکر کردیم شاهرخ است و آخری که قد بلندی داشت میرجلیلی بود. وی افسود به دنبال دستگیری خسرو زندی خانه های تیمی دیگر کشف و دستگیری ها بیشتر شد و به دنبال این دستگیری ها به هسته مرکزی رسیدیم. فرمانده تمام این اعضا شخصی به نام مهران اصدقی فرمانده عملیات منافقین بود که در تبریز دستگیر و به تهران منتقل شد. من در بازجویی تمام این اعضا حضور داشتم. کبیری در ادامه گفت در بازجویی ها به مهران اصدقی گفتیم این دو بچه‌ای که در حالت آموزش بوده و برای تحقیق آمده بودند اطلاعات ویژه خاصی نداشتند. شما در مرحله اول متوجه این موضوع شدید، چه دلیلی داشت که با این شدت آنها را شکنجه دادید؟ گفت دستور از سازمان آمده است که یکی از بچه‌ها را بیاورید و شروع به شکنجه کنید تا آن قفل ریخته شود و مبقی یاد بگیرند و عادت کنند و اسم آن را عملیات مهندسی گذاشته بودند. این شهیدان به گفته مهران اصدقی بدنهای تمرینی منافقین شده بودند و آنها را شکنجه می کردند. مثلا اتوی داغ بر بدن آنها می گذاشتند، سیخ داغ به بدن آنها فرو می کردند، دندانهای آنها را با انبردست می کشیدند، سرانگوشهای آنها را با انبردست له می کردند. اینها مطالبی بود که مهران اصدقی در بازجویی ها گفته و در پرونده او موجود است. قاضی سوال کرد تمام این موارد را خود شما از زبان مهران اصدقی شنیدید؟ کبیری گفت بله، متهم مستقیم خودم بود. حتی برخی مواقع او را صدا می کردند تا بیشتر در مورد جنایتشان توضیح دهد، مخصوصا در مورد طاهری که بچه خیلی مظلومی بود. بیشتر کردن مقدار شکنجه ها بر روی این بچه ها برای گرفتن اطلاعات نبود، چرا که آنها اطلاعاتی نداشتند، فقط برای این بود که منافقین تمرین کنند و برای عملیات و شکنجه های بعدی آموزش ببینند. اصدقی در پاسخ به این سوال که چرا این شکنجه ها را انجام داده اید گفت که سازمان به ما دستور داده برای کسب اطلاعات و پیروزی لازم است این کارها انجام شود. قاضی گفت آقای کبیری آیا این افراد یعنی طالب طاهری، میرجلیلی و طهماسبی عضو کمیته بودند؟ کبیری گفت بله. قاضی پرسید این افراد مسلح بودند؟ کبیری پاسخ داد خیر. قاضی پرسید چرا مسلح نبودند؟ کبیری بیان کرد این افراد تحقیقات در قالب نیروهای بسیج انجام می دادند. وی گفت ما وقتی مهران استقی را دستگیر کردیم و آوردین افراد دیگری را هم همراه او آوردند. ما در کمیته یک بیسی می داشتیم که رمزش عبدالله بود، معروف بود به عبدالله پیام. چون ما تحقیقات زیاد می رفتیم و بیسیم ما خیلی فعال بود، منافقین آن را رصد و شنود می کردند. چون با رمز صحبت می کردیم نمی توانستند این رمزها را در بیاورند، خیلی دلشان می خواست که به این رمزها دست پیدا کنند. در کمیته مرکزی تعدادی از افراد مطلع و افرادی که به کارهای الکترونیکی و اینها آشنا بودند با ما همکاری می کردند که یکی از آنها همین شاهرخ طهماسبی بود، عضو کمیته مرکز و بیسیم مرکز بود. کبیری گفت منافقین برای اینکه از رمزهای بیسیم عبدالله پیام سر در بیاورند شب میروند در خانه شاهرخ طهماسبی و به عنوان کمیته او را رو بوده و میبرند. سپس در منزلی در خیابان سهروردی کوچه درختی شروع به بازرسی از وی میکنند که سر صدای اتفاق میافتد و صاحب خانه مشکوک میشود و آنها خانه را ترک میکنند و او را به جای دیگری میبرند و خفه میکنند و بعد جنازه اش را در زباله میاندازند و میسوزانند. وی گفت کفاشی که شهید شد 9 نظامی بود، 9 سیاسی، 9 کمیته‌ای بود و 9 بسیجی، یک آدم معمولی و یک اختلافی داشت. یکی از منافقین میآید علیه او حرف میزند و بعد او را میدوزند و میبرند پیش این دو شهید و آنجا هم شکنجه میشود. این بنده خدا بیگناه بیگناه بود. آزی پرسید شما راجع به تیمی که وی را شکنجه کرده بود اطلاعاتی دارید؟ کبیری گفت تیمی که او را شکنجه کرده بود دستگیر کردیم در همان خانه‌ای که در خیابان سهروردی و کوچه درختی بود. بیشترین شکنجه آنجا انجام شد. آنها میگفتند که ما اتوی داغ در کمرش گذاشتیم. قاضی پرسید افراد دیگری داشتید که مفقود شده باشند؟ کبیری گفت از بچه‌های کمیته همین 3 نفر بودند. قاضی پرسید خانه‌های تیمی را چطور کشف می‌کردید؟ این خانه‌ها را اجاره می‌کردند. کبیری گفت بیشتر خانه ها را از طریق افراد دیگر اجاره می کردند. قاضی پرسید این طرح مالک و مستجر در موضوع عملیات مهندسی چه نقشی داشته است؟ کبیری گفت سال 61 که منافقین می آمدند اول خیابان یک موتور می دزدیدند و وسط خیابان یک ترور می کردند و ته خیابان هم در خانه ای که اجاره کرده بودند مخفی می شدند. وی ادامه داد دستگیری آنها خیلی سخت بود. ما با هم با حدود 110 تا 120 واحد گشتی نامحسوس که به آنها گشت شکار می گفتیم و در هر گشت هم یک منافق بریده از خودشان حضور داشت در خیابانها می گشتیم. منافقین را در خیابان سهروردی دستگیر کردیم. کبیری در توضیح این عملیات گفت یک روز از بیمارستان اختر در انتهای خیابان فرشته به ما زنگ زدند و گفتند یک منافق در بیمارستان زخمی خوابیده است. کمیته مرکز به من زنگ زد و موضوع را اطلاع داد و ما هم یک اکیپ برداشتیم که به این بیمارستان برویم. من وقتی وارد بیمارستان اختر شدم دربان بیمارستان فرار کرد. وسط بیمارستان دیدم خیلی سکوت است. احساس کردم که وضعیت عادی نیست. شهید لاجوردی یک محافظی داشت که به او دایی جلیل میگفتند. از پشت شیشه دیدم که دایی جلیل با یک فردی ایستاده. فهمیدم که در تله افتادیم. دیدیم منافقان در بیمارستان هستند. کبیری گفت منافقین قصد داشتند در بیمارستان درگیری اتفاق بیفتد که الحمدلله به خیر گذشت. داشتیم برمیگشتیم در خیابان سهروردی کنار خیابان متوجه یک فرد شدیم که تیپ خاصی داشت و ما به او شک کردیم و ایستادیم. 3 نفر داخل ماشین بودیم. رفتیم در خیابان اندیش روبروی یک مدرسه و یقین کردیم که او یک منافق است. وی افسود این فرد را که دستگیر کردیم 2 کلت و مقداری اسناد در کمرش بسته بود که اگر پرونده او را بخوانید بسیار جالب است. کبیری گفت این متهم را به ایوین انتقال دادیم. او مسئول امنیت منافقین بود، یعنی اگر می گفت امروز از خونه تیمی بیرون نروید نباید می رفتند. او ولی الله صفوی معروف به ولی هزار بود، یعنی 1000 تا آدم تشکیلاتی سازمان منافقین را هدایت می کرد. کبیری در ادامه گفت ولی الله صفوی که مسئول امنیت منافقین بود اطلاعات بسیار ارزشمندی داشت و این آدم به ما گفت که سازمان دستور داده اول اسکان، بعد امنیت، بعد عملیات. آزی گفت مهران استقی و ولی الله صفوی صراحتاً این اقدامات را به سازمان منتسب کردند. کبیری گفت بله، حتی در پرونده های آنها این اطلاعات موجود است. ولی الله صفوی منافق بود و اعدام شد. حجت الاسلام والمسلمین دهقانی خطاب به منشی دادگاه بیان کرد این پرونده از دادگاه انقلاب مطالبه شود. کبیری اظهار کرد در نهایت به این نتیجه رسیدیم که باید امنیت این اعضا را برهم بریزیم. بنابراین مشورت‌هایی صورت گرفت. از آنجا که اعضای منافقین در تهران مستجر بودند، قرار شد طرحی به نام طرح مالک و مستجر اجرا شود تا مالکین در کمیته‌های هر منطقه اسامی مستجران خود را ارائه دهند و مردم بسیار همکاری کردند. کمیته‌ها در 14 منطقه تهران از شهرری تا شمیران مستقر و یک آدم معروف فرمانده این کمیته‌ها بود. وی افزود برکت اولیه طرح مالک و مستجرین بود زمانی که صاحب خانه ها به مستجران مراجعه کردند که بیایید به کمیته برویم. اکثرا حاضر نشدند بروند و هرچه مدرک داشتند برداشته و از خانه ها بیرون رفتند. چون وقتی که نمی آمدند مالکان به کمیته اعلام می کردند که مستجر نیامده است. همچنین یک سری واحد های گشتی را فعال کردیم که مسافرخانه ها، هتل ها و پارک ها بگردند و در همان شب حدود 40 نفر منافق با کلت و سیانور دستگیر شدند. قاضی سوال کرد آیا مدارکی هم به همراه خود داشتند؟ کبیری پاسخ داد بله. قاضی گفت این مدارک اکنون کجاست؟ کبیری جواب داد این مدارک در دادسرای شعبه هفته اوین قرار دارند. این حرکت کمر سازمان را شکست و بسیاری از اطلاعات سازمان لو رفت، به نحوی که فرمان خروج از کشور برای بعضی اعضا صادر شد. قاضی آمار خانه های تیمی که به این ترتیب شناسایی کردید در حافظه دارید؟ چه تعداد خانه شناسایی کردید؟ کبیری خیر، متاسفانه حافظه امیاری نمی کند چون این موضوع مربوطه به خیلی سال پیش است. قاضی پرسید آمار کسانی که در این مدت دستگیر کردید به خاطرتان می آید؟ کبیری پاسخ داد چون ما شعبه 7 بودیم و شعبات دیگری نیز در دادسرا به این منظور وجود داشت اطلاعات دقیقی ندارم. وی ادامه داد اعضای منافقین از طریق شهرهای مرزی مثل مهاباد و یا مرزهای جنوب شرقی از کشور خارج می شدند. در یک مورد یک پیر مرد، یک پیر زن و دو جوان به همراه یک زن و یک کودک دستگیر شدند که این زن خواهر موسای خیابانی بود. بعدها مشخص شد که این کودک اصلا متعلق به این خانم نبوده و فرزنده یکی دیگر از اعضای منافقین بوده است. بسیاری از نیروهای منافقین را به این شکل در حین خروج از کشور دستگیر کردیم. قاضی سوال کرد این طرح مربوط به چه کسی بود؟ کبیری پاسخ داد شهید لاجوردی. به گفته یه مسئول امنیت منافقین هدف این بود که امنیت را برهم بزنند. این طرح به دستور و فکر شهید لاجوردی و اجرای آن بر عهده کمیته انقلاب اسلامی بود. قاضی گفت افرادی که در خیابانها، هتلها و ساختمانها دستگیر می کردید آیا از این افراد بازجویی انجام دادید؟ کبیری جواب داد بله، با همه افرادی که مربوط به پرونده خسرو زندی بودند بازجویی کردم. قاضی آیا از نوع کار و اقدامات و برنامه‌هایی که قرار بود انجام دهند و در رابطه با عملیات مهندسی چیزی به خاطر دارید؟ کبیری پاسخ داد این افراد مربوط به تیم‌های عملیاتی بودند. قاضی پرسید در خانه‌های تیمی که کشف شد افرادی که در این خانه‌ها بازداشت شدند آیا اعتراف کردند که این خانه‌ها با این تعداد افراد جهت ربایش و شکنجه افراد بوده است؟ کبیری جواب داد خیر، خانه‌هایی که برای شکنجه و ربایش افراد در نظر می‌گرفتند مکان‌های خاصی بودند که سازمان از قبل این خانه‌ها را انتخاب می‌کرد، مثل خانه بهار که آقای لاجوردی به آن رفت و در آنجا مصاحبه کرد و امکانات و تمهیدات خاصی برای آنها در نظر گرفته بودند. این خانه‌ها مخصوص ربایش بود، اما خانه‌های تیمی مربوط به اسکان منافقین بود. قاضی گفت شما در اظهارات خود گفتید اولین نکته که در عملیات مهندسی منافقین با آن توجه می کردند موضوع اسکان بوده، درست است؟ کبیری عنوان کرد بله، یعنی قرار بوده ابتدا اعضای منافقین اسکان پیدا کنند و پس از ربایش افراد را به خانه های مخصوص شکنجه ببرند. یعنی ابتدا باید مکان های خاصی را تهیه می کردند، افراد را اسکان می دادند و سپس خانه های ویژه ای را به شکنجه اختصاص می دادند که صدا از آن خارج نشود. این افراد تحت امر مهران استقی بودند و از نیروهای عملیاتی سازمان به حساب می آمدند. قاضی، آیا نیروهای عملیاتی کار اسکان را برای اعضای منافقین انجام می دادند؟ این شاهد عینی ادامه داد، شروع فرایند و کار این افراد اسکان بوده است و بعد موضوع ربایش شکنجه و اخذ اطلاعات بود. قاضی سوال کرد، یعنی این متهمان نزد شما اعتراف کردند که موضوع اسکان و ربایش و شکنجه افراد دستور سازمان بوده است؟ کبیری گفت بله، گروه ها که منافقین بسیار تشکیلاتی بود و هیچ کاری را بدون هماهنگی و از روی هوای نفس انجام نمی دادند. همه اقدامات آنها بر اساس دستور و سلسله مراتب بود و به صورت مستقیم از روسای سازمان دستور می گرفتند. این موضوع را متهمین در اعترافات خود اقرار کرده بودند. یک متهم به نام حسین شیخ داشتیم که مسئول هنگ منافقین در تهران بود. البته در حد هنگ نبودند، اما اینها وقتی تعدادشان به یک حدی میرسید خودشان را هنگ میدانستند و کار آنها نفوذ، شناسایی و عملیات کردن بود. بعضی روزها در سطح تهران 120 عملیات انجام میشد. کبیری گفت: ما واحدهای گشت را زیاد میکردیم و در حال شناسایی منافقین بودیم. حسین شیخ بمبی تهیه کرده بود و در اختیار دختری قرار می‌دهد تا جایی را منفجر کند که خوشبختانه این فرد قبل از عملیات دستگیر شد و بعد به اشتباه خودش پی برد و با ما همکاری کرد. چون قبلاً در عملیات‌های مستقیم ترور حضور داشت، بیشتر افاد را می‌شناخت و در بازجویی منافقینی که دستگیر می‌شدند به ما کمک می‌کرد. آزی پرسید: در مورد اینکه این افراد چگونه با کادر مرکزی در ارتباط بودند، کسی از منافقین توضیح داده بود؟ کبیری پاسخ داد: همه این افراد به یک تلفن وصل بودند و به این تلفن سر پل می گفتند و گروه های چند نفر از اعضا با یک فرد در ارتباط بودند. قاضی گفت: مهران استقی و حسین شیخ با چه کسی در ارتباط بودند؟ کبیری پاسخ داد: مهران استقی و حسین شیخ به اصل سازمان وصل بودند و به این موضوع اعتراف کردند و راه ارتباطی آنها با کادر مرکزی با تلفن بود. قاضی گفت: آیا آثار شکچه روی ارشاد بود؟ کبیری بیان کرد: ارشاد در حالت بدی بودند. قاضی از این شاهد پرسید: چگونه یک نفر با 17 سال سن این شکنجه ها را تحمل می کند و اطلاعاتی نمی دهد؟ این شاهد پاسخ داد: این فرد اطلاعاتی زیادی هم نداشت و کار تحقیقاتی انجام می داد و اعضای منافقین روی این 3 نفر شکنجه تمرینی انجام داده بودند. قاضی: آیا اینها فرمانده بودند؟ عضو سابق کمیته انقلاب اسلامی گفت: بله، حسین شیخ چند تلفن داشت و سر پل بود. بعضی از منافقین که در این خانه‌های تیمی بودند صبح‌ها باید به یک باجه تلفن می‌رفتند و علامت می‌زدند و سلامتی خود را گزارش می‌دادند. مسئول بالادستی هم پس از چک کردن علامت با این افراد قرار ملاقات می‌گذاشت. تلفن‌هایی که مهران استقی، حسین شیخ، کیهان نژاد و قاسم اسنا اشری داشتند جمع بود. مثلا یک تلفن را با تلفن دیگر جمع می کردند. بیشتر اطلاعات منافقین از همین سرپل‌ها انتقال پیدا می کرد و رمزی بود. حسین شیخ و قاسم اسنا اشری استاد شکستن رمز این تلفن‌ها بودند. قاضی سوال کرد: آیا اظهارات دیگری دارید؟ کبیری گفت: من به شهدا به ویژه شهدای مظلوم کمیته تعهد دارم که هر جا و هر مکانی به خاطر دفاع از خون این عزیزان نیاز باشد حضور پیدا کنم. برخی روایت‌ها در رابطه با شناسایی و کشف پیکر شهید طالب طاهری مطرح شده که مبتنی بر واقعیت نیست. همه ی واقعیت ماجرا آنچه بود که امروز در این دادگاه مطرح شد که فیلم و اسناد آن نیز موجود است. ضمن اینکه اعترافات و اظهارات خسرو زندی نیز موجود و قابل استناد است. در ادامه کاظمی وکیل شوکات از قاضی خواست تا پیامی که از طرف سازمان منافقین خطاب به دادگاه صادر شده است پخش شود. آسی دادگاه خطاب به متهم ردیف اول یعنی شخصیت حقوقی سازمان منافقین و 104 نفر متهم دیگر این پرونده گفت: معاهدات بین المللی مبارزه با تروریسم این اجازه را به کشورهایی که اقدامات تروریستی در آن کشورها واقع شده داده که دادگاه‌های داخلی آنها صلاحیت رسیدگی به این اتهامات و جنایت‌ها را داشته باشند. این دادگاه علنی با حضور اصحاب رسانه و خبرگزاری‌ها در حال برگزاری است و مشخص شد که سازمان و برخی از متهمین به طور کامل از جریان برگزاری دادگاه مطلع بوده در قبال آن اظهار نظر می‌کنند. وی افسود: مجدداً به مسعود رجوی و متهمین دیگر در جلسه اول دادرسی 26مین تنفس دادگاه اعلام می‌کنم. امروز در حال رسیدگی به اتهام شکنجه نوجوان 17 هستیم. وکلای شما در دادگاه حاضرند. شما نسبت به وکلای خود موضع‌گیری و اظهار نظر داشتید. امروز این پرونده برابر قوانین داخلی و بین‌المللی در دادگاه صالح مورد رسیدگی قرار گرفته و قوه قضاییه و جمهوری اسلامی ایران در کمال اقتدار و رعایت قانون این دادگاه را برگزار کردند. جدای از آن که در رسانه‌های وابسته به متهم ردیف اول درباره تک تک جلسات دادگاه از جلسه تنفس 15 به بعد دادگاه نسبت به اظهارات این دادگاه موضع‌گیری، اظهار نظر و تشکیل میز گردشده حکایت از اطلاع کامل به ویژه متهم اول، دوم، سوم و برخی متهمین دیگر از اظهارات و اتهامات مطروح در این دادگاه دارد. قاضی دهخانی یادآور شد: به استناد دلایلی که در دادگاه در حال رسیدگی است، این دادگاه نظر به طول مدت جنایت که بیش از 40 سال بوده و تعداد شکات، شهدای مطروح که بیش از 17 هزار نفر هستند و با توجه به نوع اقدامات مورد رسیدگی و قریب به 200 نفر شهودی که در مراحل دادرسی برای حضور در دادگاه اعلام آمادگی کردند و 104 متهم خطاب به متهمین، اعلام می‌کنم استماع اظهارات 200 شاهد و تعداد قابل توجه شکات و مدت طرح این اتهامات تقریباً در داخل و خارج از کشور بی‌سابقه بوده است. وی خطاب به مریم و مسعود رجوی گفت: بسیاری از شاهدان پرونده از اعضای سازمان شما بودند و در کمال آزادی و در مقابل اصحاب رسان اظهارات خود را مطرح می کنند. این دادگاه با حوصله کامل جلسات خود را تشکیل خواهد داد و چنانچه متهمین دفاعی دارند می توانند از طریق وکلای خود و یا با حضور در دادگاه مطرح کنند. حسب لایحه‌ای که شاکی به دادگاه ارائه کرده، هر روز بیش از 2 ساعت برنامه در رابطه با این دادگاه توسط متهم ردیف اول و کارشناسان آن تولید و اظهارات مختلفی بیان می شود. پس خود متهمان نیز به این موضوع واقف هستند که این دادگاه صالح به رسیدگی است. قاضی دادگاه منافقین خاطر نشان کرد تولید و پخش برنامه‌های مرتبط با دادگاه و اظهار نظر و موضع‌گیری در مورد این دادگاه توسط متهم ردیف اول گواه صلاحیت این دادگاه در رسیدگی به این پرونده است، هرچند تشخیص صلاحیت دادگاه بر عهده رئیس و مستشاران دادگاه است. حسب اظهارات یکی از وکلای متهمان که وکیل متهم ردیف اول تا 20 بوده، در پیام رسمی رسانه متعلق به متهم ردیف اول رسما اعلام شده که این وکیل را پذیرفتند و وکالت او را قبول دارند. متهمان می توانند در دادگاه حضور پیدا کرده و از خود دفاع کنند و دادگاه نیز هر زمان که تشخیص دهد می تواند از حق قانونی خود برای استرداد متهمان استفاده کند. کاظمی وکیل شکات گفت: در بررسی حقوقی اعضای این سازمان و بررسی عناوین اتهامی سردستگی جرایم سازمان یافته که نسبت به متهم ردیف دوم تا 104 در کیفرخواست مطرح شده است، بر اساس اصل 36 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، حکم به مجازات تنها باید از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد. عنصر قانونی سردستگی گروه مجرمانه در قوانین مختلف مانند ماده 130 مجازات اسلامی مصوب سال 92 و قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری به صراحت گفته شده است. در ماده 130 قانون مجازات اسلامی میگوید هر کس سردستگی یک گروه مجرمانه را بر عهده گیرد، به حداکثر مجازات شدیدترین جرمی که اعضای آن گروه در راستای اهداف همان گروه مرتکب شوند، محکوم میگردد مگر آنکه جرم ارتکابی موجب حد یا قصاص یا دیه باشد، که در این صورت به حداکثر مجازات معاونت در آن جرم محکوم می شود. در محاربه و افساد فی الارض، زمانی که عنوان محارب یا مفسد فی الارض بر سردسته گروه مجرمانه صدق کند، حسب مورد به مجازات محارب یا مفسد فی الارض محکوم می شود. تبصره یک گروه مجرمانه عبارت است از گروه نسبتاً منسجم متشکل از 3 نفر یا بیشتر که برای ارتکاب جرم تشکیل می شود یا پس از تشکیل هدف آن برای ارتکاب جرم منحرف می شود. تبصره 2 سردستگی عبارت است تشکیل یا طراحی یا سازماندهی یا اداره گروه مجرمانه است. وکیل شوکات بیان کرد قانونگذار 4 مصداق تشکیل، طراحی، سازماندهی و اداره کردن گروه مجرمانه را جرم انگاری کرده است. بر اساس قواعد حقوقی، فردی که یک نفر دیگر را به سمت وقوع جرم سوق دهد عنوان معاونت در جرم دارد. به عبارت دیگر سردستگی گروه مجرمانه یک جرم خاص است. اگر جرم توسط اعضای گروه رخ می‌دهد و کسی که گروه را تشکیل داده تحت عنوان سردستگی تحت پیگرد قرار می‌گیرد. کاظمی بیان کرد انجام جرم توسط اعضای گروه منجر به ایجاد مسئولیت کیفری برای تشکیل دهندگان، طراحان و اداره کنندگان گروه به عنوان مستقل سردستگی می‌شود. به عبارت دیگر تشکیل دهندگان یا رهبری شبکه چند نفری اعم است از اینکه در عملیات اجرایی گروه دخالت داشته یا نداشته باشند. بنابراین رسیدگی به جرم ارتکابی از سوی مباشرانه و معاونان آنها ارتباطی با رسیدگی به ارتکاب جرم تشکیل دهندگان گروه ندارد، چرا که اینها دو عنوان مستقل و جداگانه هستند. لذا مسئولیت کیفری اقدامات انجام گرفته توسط اعضا متوجه سرکرده نیز خواهد شد. وی با بیان اینکه در تعداد سردست محدودیت وجود ندارد گفت این در حالی است که این امکان وجود دارد که تشکیل دهنده یک گروه مجرمانه سازمان دهنده، طراح عملیات و اداره کننده آن همگی یک نفر باشد. اما به طور متعارف و منطقی تشکیل، سازماندهی و اداره هر کدام متضمن اقدامات مختلفی است که افراد مختلفی را درگیر می‌کند. به عبارت دیگر در یک سازمان مجرمانه ممکن است افراد متعددی مصداق تشکیل دهنده، طراح و سازمان دهنده قرار گیرند. بنابراین اگر دو یا چند نفر یک گروه سازمان یافته را تشکیل داده باشند و یا شخصی گروه را تشکیل داده و شخص دیگر اداره کند، همگی سردست محسوب می‌شوند. همه این اظهارات برگرفته از نظریات مشورتی و آرای قضایی است که در لایحه تقدیمی به دادگاه مشخص شده است. بر این اساس به درستی همه 103 نفر کادر رهبری سازمان مجاهدین خلق موسوم به منافقین در کیفرخواست صادره تحت عنوان مجرمانه سردستگی گروه مجرمانه قرار دارند. وی یادآور شد تعداد زیاد ارتباطی به اصل موضوع ندارد و ایجاد اثر نمی‌کند. همان گونه که در مورد اول توضیح داده شد، برای تحقق جرم سردستگی لازم نیست سردسته مباشرتاً مرتکب جرم شود. برای مثال تشکیل دهنده یک گروه مجرمانه یکی از مصادیق سردستگی است، در حالی که ممکن است هنوز اقدامات مجرمانه یک گروه شروع نشده باشد. بنابراین ارتباطی میان زمان وقوع جرم از سوی گروه مجرمانه و زمان سردستگی گروه مجرمانه وجود ندارد و این دو موضوع متفاوت هستند. وکیل شوکات اضافه کرد بنابراین تمام کسانی که به تشکیل، سازماندهی و اداره گروه مجرمان قبل از وقوع جرم توسط گروه اقدام کردند و تمام کسانی که پس از وقوع جرم به عنوان سازماندهی، طراحی و اداره گروه بر آنها صدق می کند، می توانند تحت عنوان سردستگی گروه مجرمان تحت تعقیب قرار گیرند. وی عنوان کرد بر این اساس تمام افرادی که در گروه منافقین به عنوان تشکیل دهنده، طراح یا سازمان دهنده شناخته می شوند و یا به عنوان کادر رهبری فعالیت داشتند، فارغ از این که زمانی که این عنوان بر آنها صدق می کند گروه اقدام مجرمانه‌ای مرتکب شده باشد یا نه، مشمول مجازات جرم سردستگی می شوند. لذا در ماده 130 قانون مجازات اسلامی سه حالت پیش بینی شده است. یک، آنکه جرم ارتکاب به موجب حد قصاص یا دیه باشد، سردسته گروه بدون آنکه مباشرتی در وقوع جرم داشته باشد به حد اکثر مجازات مباشرت در آن جرم محکوم می شود. همچنین اگر فارغ از جرم ارتکابی عنوان محارب یا مفسد فلعرض بر سردسته گروه مجرمان صدق کند، حسب مورد به مجازات محارب یا مفسد فلعرض محکوم می شود. در خارج از این دو حالت نیست سردسته به عنوان مجازات شدیدترین جرمی که اعضای آن گروه در راستای اهداف همان گروه مرتکب شدند محکوم می شود. به تعبیر اساتید حقوقی سردستگی از عوامل مشدده مجازات است. لذا ممکن است به جز در موارد حدی، قصاص و دیه جرمی که توسط تک تک اعضا انجام می شود محاربه و افساد فلعرض نباشد. اما سردسته یک گروه به عنوان محارب و مفسد فلعرض شناخته شود. اگر عنوان محارب یا مفسد فلعرض صدق نکند، مجازات سردسته می تواند برابر یا بیشتر از مجازات فاعل و مباشر جرم باشد. وکیل شوکات گفت همان گونه که عنوان شد، سردستگی گروهک منافقین و اقداماتی که آنها در طول 40 سال گذشته انجام دادند تحت عنوان محارب است. وی در رابطه با جرم سازمانیافته گفت در تعریف جرم سازمانیافته ویژگی‌های زیادی به کار گرفته شده است. قانونگذار در ماده 130 مجازات اسلامی گروه مجرمانه و سردستگی را تعریف کرده، اما از جرم گروه سازمانیافته صحبت نکرده است. لذا قانونگذار از قوانین کشورهای دیگر عناصر جرم سازمانیافته را تعریف کرده است. جرم سازمانیافته به فعالیت مجرمانه مستمری است که در یک مجموعه سازمانی با هماهنگی و تصمیمات گروهی قبلی انجام می‌شود و ویژگی آن وجود ساختار سازمانی و سلسله مراتب است. وکیل شوکات بیان کرد یکی از ریژگی‌های سازمان بزهکار دارای سلسله مراتب هستند که اعضای بالا به عنوان مغز متفکر و دیگر اعضا بازوان آن هستند و دارای ساختار هرمی هستند و به جرأت میتوان گفت گروهک تروریستی منافقین یکی است موفق ترین سازمان‌های بزهکاری بوده است. کاظمی وکیل شوکات در تشریح جرم سازمانیافتگی در مورد گروهک منافقین گفت ابتدا بحث مرکزیت و قائم مقامی سازمان است که فردی به نام زرکش یزدی در آنجا قرار می‌گیرد. این آقای زرکش یزدی به واحد نظامی سازمان که آقای عطایی است وصل می‌شود. وی افزود این سازمان‌های بزهکار دارای سلسله مراتب تشکیلاتی هستند که معمولاً به عنوان یک شکل هرمی شناخته می‌شود، یعنی در رأس سازمان فرماندهی و مرکزیت قرار می‌گیرد و اعضایی که عملیات اجرایی را انجام می‌دهند در پایین‌ترین رده‌های سازمان به عنوان بازوان اجرایی سازمان. تصمیمات و دستورات مغز متفکر سازمان بزهکار که در مرکزیت قرار دارد و از طریق سلسله مراتب به آنها منتقل می‌شود را اجرا می‌کنند. وکیل شوکات ادامه داد در بحث مرکزیت آقای زرکش قرار دارد، بعد قسمت نظامی سازمان زیر نظر مرکزیت قرار می‌گیرد که با مرکزیت هماهنگ است، از او دستور می‌گیرد و بازوبانی دارد. کاظمی گفت قسمت نظامی بعد از بحث مرکزیت قرار می‌گیرد که تصمیم گیر دستورات است. مسئولیت نظامی سازمان از شخصی به نام محمود عطایی شروع می‌شود که چند نفر از کسانی که در این چارت هستند هنوز هم در کادر منافقین حضور دارند. تعدادی هم از بین رفتند. آقای عطایی مسئول نظامی سازمان است. این مسئول نظامی خودش چند زیر مجموعه مختلف دارد. آقای مهدی کتیرایی مسئول فرماندهی در تهران است. آقای افتخاری فرمانده اطلاعات و عملیات ویژه است. در طرف دیگر آقای کتیرایی به دو نفر دیگر که مسئول لانه‌های تیمی است وصل می‌شود.